تطبیق میتونه تطبیق بدی در همین مجمع دارید فردی یا اگر نشد افرادی رو دارید نام بردن از بعضی از آقایون، آقای حاج سید امیر علی خامنه ای، همه شما ملاحظه کردید که ایشون واقعا مایه مباهات است. ایشون وقتی میخواد خطابه ایراد کند، خطیبون کیف خطیب، حرفهای عالی تازه که اگر من تلاش میکنم و حرفهای تازه رو بلد نیستم، حرفهای کهنه رو میزنم. جبهه میرود یک سرداریست، ایشون مسافرت میکنه برای خارج، ملاحظه میکنید.
آقای محمدی گیلانی علاوه بر آیت الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی را هم شایسته حضور در شورای رهبری میدانست.
منظور در میان شما فرد یا افرادی شما دارید مدیر مدبر؟
آن روز 14 خرداد 1368 خبرگان منتخب بعد از 2.5 ساعت صحبت‌های مختلف در این باره پایان این بحث را رأی گیری کردند.
آیانی که با کفایت مذاکرات موافق هستند قیام بفرمایند. به هر حال تصویب شد، حالا اونایی هم که تردید دارن دیگه گذشت، تصویب شد.
نتیجه این بود که بحث درباره شرایط رهبری کفایت میکند، اما هنوز مسئله مهم دیگری مانده بود، مسئله رهبری فردی در برابر رهبری شورایی.
اول باید تعیین بکنیم که شورایی باشه یا فرد باشه. ما اگر فرد شد یه جوره رو فرد رأی بگیریم، اگر شورایی شد شورای 5 نفری باشه یا 3 نفری باشه، یعنی 3 تا رأی گیری باید انجام بدیم، بعد میریم رو مصادیق. این 3 تا با اکثریت مصادیق گرفتیم با 2/3 رأی ما.
اصل 107 قانون اساسی موجود که در سال 1358 تصویب شده بود، هر دو شکل رهبری، یعنی هم رهبری فردی و هم شورای رهبری را اجازه میداد. آقای حائری شیرازی با رهبری فردی موافق بود و در دفاع از رهبری فردی صحبت کرد.
امام هم برای مسئله تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در قوه قضائیه و جهات مختلف مثل یک مسئله ارسال مسلم بهش برخورد کردن. ذهنیت مردم هم نسبت به این قضیه یه ذهنیت جا افتاده است. اگر تفوه به شورایی در بین مردم بشه، مردم از همون احساس عدم امنیت و جهات دیگه میکن.
نفر بعدی آقای دستقی بود که در موافقت با رهبری شورای موقت سخن گفت.
در جهت شورای رهبری هیچ مهمی پیش نمیاد، ناراحتی پیش نمیاد، ولی به عنوان موقت و مردم آماده هستن. و همطورم که پیشنهاد شد، چند نفر از آقایون مجتهدین مطلق به اضافه چند نفر دیگر که به نظر بنده 5 نفر و قانون بازنگری هم تعیین میشه تا 2 هفته دیگه، خود همین به اصطلاح همین خبرگان خودشون امضا میکنن، به رأی مردم میگذارن و بعد هم به اصطلاح و تصمیم نهایی رو میگیرن و هیچ مشکلی پیش نمیاد و مردم آماده هستن.
ایشان همچنین اسامی اعضای شورای رهبری مورد نظر خود را اعلام کرد.
جناب آیت الله مشکینی، جناب آیت الله صانعی و جناب حاج آقای هاشمی و جناب آقای خامنه‌ای و جناب آیت الله موسوی اردبیلی، اینها باشند.
آقای موسوی جزائری سخنران بعدی بود که در دفاع از رهبری فردی سخنرانی کرد.
زعامت در اداره کشور حقیقتاً یک دخالت اجرایی است. احتیاج به مسئولی، تشخص مسئولیت و تمرکز مسئولیت داره. اداره زعامت در اداره امور کشوره. از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از جنبه‌های دیگه، و همونطوری که در امور قضایی عرض کنم شورا به بن‌بست رسید و به شکست رسید و همچنین در قوه مجریه حضرت امام مقرر فرمودند که تمرکز تصویب بشه و مسئولیت اجرایی متمرکز بشه، میخوام عرض بکنم این از اونها ملاکش بیشتر درش هست، یعنی به اولویت قطعیه همون جهت رو داره، و لکن ما تجربه نکردیم. عیبش این است که تجربه ای که ما پشت سر داریم در رابطه با رهبری تجربه فردی بوده، تجربه شورایی رو نداشتیم که بفهمیم چه مضراتی داره. من پیش بینی میکنم که عرض کنم در این شرایط حساس شورایی بسیار بد باشه و همون اشکالاتی بلکه صد برابر بدتر که در امور قضایی و قوه مجریه و این نوع مسائل داشتیم، همون اشکال بلکه بدتر عودت بکنه.
آقای ابراهیم دشتی در دفاع از رهبری شورایی گفت در مسائل اجرایی شورا ناموفق است ولی در قانونگذاری شورا کارایی بهتری دارد.
در مسائل اجرایی شکی نیست که شورا کار خراب میکنه. هیچ موفقیتی در کارهای اجرایی که به صورت اجرایی بوده نیست اصلا. اما در مسئله قانونگذاری مثلا راجع به تشخیص مصلحت مثال میزنم، شورای نگهبان مثال میزنم، هیئت دولت مثال میزنم، کارهایی که شورایی در این جهات انجام میشه بهتر از کارهای فردی نیست؟
ایشان همچنین شخصیت های پیشنهادی خود را برای عضویت در شورای رهبری اعلام کردند.
جناب آقای خامنه ای و جناب آقای هاشمی و جناب آقای مشکینی، همچنین جناب آقای موسوی اردبیلی که مسلماً همینا هستند که بیشتر مسائل انقلاب تا حالا شناختن و مسائل خارج و داخل را میدونه. و الان اگر چنوچه در این شورا حاج احمد آقا قرار بگیرد، یقیناً به مراتب اثر این شورا هم در کار کردن و هم در ایجاد اون مقبولیت به مراتب بیشتره.
واقعیت این بود که از ابتدای جلسه وقتی بحث شورای رهبری پیش می آمد، اسم آیت الله خامنه‌ای در همه ترکیب‌های فقهای حاضر در شورای رهبری احتمالی برده می شد. حتی وقتی آقای آذری قمی پیشنهاد رهبری آیت الله گلپایگانی را می داد، از قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای هم صحبت کرده بود.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگانی به خبرگانم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
آیت الله سید علی خامنه‌ای در فروردین 1318 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید جواد حسینی خامنه‌ای، عالمی زاهد و تحصیل کرده، نزد اساتید برجسته حوزه علمی مشهد و نجف بود. آیت الله خامنه‌ای از همون دورانی که به دبستان می‌رفت، تحصیلات حوزوی را نیز آغاز کرد. دوران مقدمات و سطح را حدود 5 سال پیش پدر و اساتید برجسته حوزه علمی مشهد از جمله آیت الله هاشم قزوینی گذراند. همچنین درس خارج را قبل از 17 سالگی نزد آیت الله سید محمد هادی میلانی شروع کرد. سپس به حوزه علمی قم رفت و علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی در محضر آیات عظام امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی به تحصیل فقه و اصول و فلسفه پرداخت. در اواخر سال 1343 به دلیل بیماری پدر، تحصیل در قم را علی‌رغم مخالفت برخی از اساتیدش رها کرد و برای کمک به پدر به مشهد بازگشت. در مشهد به تدریس در حوزه مشغول شد و یکی از دروس او در حوزه مشهد درس تفسیر قرآن بود. در این دوران علاوه بر تدریس و تبلیغ، تحصیل در حلقه دینی آیت الله میلانی را تا سالها بعد ادامه داد. از آغاز نهضت اسلامی، آیت الله خامنه‌ای وقتی که 23 ساله بود در کنار مبارزات و امام بود و با خطبه‌های قرائی خود شناخته می شد.
زنها و مردهای مسلمان نشون دادند که حاضرند مقاومت خود را تا لحظه آخر ادامه بدهند. تا لحظه آخری که رژیم طاغوتی و ننگین جبار پهلوی در مقابل ملت شکست خود را بپذیرد. به مقابله با این ملت بیش از این ادامه ندهد.
اولین بار همزمان با روزهای پرحادثه خرداد 1342 به خاطر سخنرانی‌هایش در بیرجند به دست ساواک دستگیر شد. آیت الله خامنه‌ای در سال 1343 طرح تشکیلات نوین برای حوزه علمیه قم را همراه با برخی از بزرگان نهضت آغاز کرد. اما ساواک به زودی از این طرح با خبر شد و بعضی از اعضای آن را دستگیر کرد. خود آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها دور از چشم ساواک به سر می‌برد. به طور مداوم نیز در شهرهای بزرگ و تهران به سخنرانی می پرداخت. نخستین بار در آذر 47 بود که به دعوت آیت الله مطهری نخستین سخنرانی خود را در حسینیه ارشاد انجام داد. در همین ایام در مشهد مدرسه میرزا جعفر، مسجد امام حسن علیه السلام و مسجد کرامت را به پایگاه علم و مبارزه بدل کرده بود و از دانشجو و طلبه تا مردم کوچه و خیابان پای سخنان او می نشستند. ولی این فعالیت ها از چشم ساواک مخفی نماند. در دیماه 1353 برای ششمین بار بازداشت شد که بلافاصله تحویل کمیته مشترک ضد خرابکاری شد. این یکی از سخت‌ترین دوره های بازداشت او بود، دورانی که با شکنجه های شدید همراه بود. در میان زندان ها و تبعیدها فرصتی اگر پیدا می کرد دست به قلم می برد و می نوشت و ترجمه می کرد. در دهه 40 دو کتاب مهم ضد استعماری آن دوران را ترجمه کرد: آینده در قلمرو اسلام نوشته سید قطب و کتاب نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان نوشته یکی از علمای الازهر، همچنین کتاب صلح الحسن علیه السلام نوشته شیخ رازی آلیاسین را با عنوان صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانان تاریخ به زبان فارسی برگرداند. برخورد ساواک با قلم و خطابه او کمی بعد شدت یافت. سال 1356 ابتدا به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان و سپس به جیروف در استان کرمان تبعید شد. قرار بود تا 3 سال در این تبعید باقی بماند، اما با شعله ور شدن انقلاب در مهر ماه 57 به مشهد بازگشت و همراه با سایر همسنگرانش از جمله آیت الله طبسی و شهید هاشمی نژاد به مبارزه در مشهد پرداخت. کمی بعد و پس از آن که توسط امام به عضویت شورای انقلاب درآمد، عازم تهران شد. کارنامه مبارزاتی و علمی آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب در کنار آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی یکی از مهمترین احزاب سیاسی بعد از انقلاب یعنی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کند.
البته تمام حزب که من نمیشناختم و نمیشناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردند که من میشناختم، من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم.
در این زمان از سوی مردم تهران به نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. آیت الله خامنه‌ای در اولین روزهای جنگ تحمیلی عازم جبهه جنگ شد و به همراه دکتر چمران اقدام به تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم کرد. در آخرین روزهای بهار 60 پس از اوجگیری رفتار بنی صدر که با حمایت نیروهای ضد انقلاب و منافقین کشور را دستخوش بحران کرده بود، آیت الله خامنه‌ای در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر به تشریح رفتارها و عملکردهای نادرست بنی صدر پرداخت. اقشار مختلف مردم نیز با آیت الله خامنه‌ای ارتباطی نزدیک و صمیمی داشتند. در این حال شخصیتی فرهنگی و بروز بود، به جوانان نزدیک بود، در شعر و ادبیات متخصص بود و با هنرهای روز هم آشنایی داشت.
در زمان امیرالمؤمنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های سیاسی
تا اینکه سوال اول رئیسشون شروع کردن جواب بدن، که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال داشتن شهر میدادن، من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود. یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد، فکر کردم که از بالا یا گوشه موشه مچه شلیک شد، که در همون حال صدای شیون و زجه و گریه مردم بلند شد و ایشون رو من دیدم که از سر به زمین افتادن.
روز ششم تیر ماه 1360 که ترور شد، جراحت آن روز ممکن بود برای همیشه به زندگی او پایان بدهد. به گفته خودش، عوالمی نزدیک تا عالم مرگ را تجربه کرد، ولی سرانجام بازگشت.
احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان.
زمانی که بازگشت، کشور در بحرانی ترین وضعیت خود بود. جنگ با یک کشور خارجی در جریان بود. رئیس جمهور قبلی فرار کرده بود. منافقین به جمهوری اسلامی اعلان جنگ داده بودند. ترورهای خیابانی شروع شده بود.
مغزش زدن و استخونهای سرش اینا.
هم رزمان سابقش از جمله دکتر بهشتی به شهادت رسیده بودند.
آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
تا مدت این حوادث رو من نمیدونستم و من نگفته بودم. کار طرفدارای مجاهدین، کار طرفدارای بنی صدر، کار کی اون برای من مهم نیست. نفس عمل برای من مهمه که وقتی دشمن جهانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه.
تقاضا میکنم هوشیار باشین، این نارسایی ها رو ضد انقلاب به نارضایتی تبدیل نکنه. تو هم میهن عزیز من باید هوشیار باشی.
هنوز در حال نقاهت بود که رئیس جمهور جدید رجایی و نخست وزیرش باهنر نیز به شهادت رسیدند. با شهادت رئیس جمهور رجایی، حزب جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی میکند. همه چشما به او جلب شده بود.
دشمنان بدونن که با کشتن ما، با شهید شدن ما هیچ تأثیری روی ما نخواهد داشت و ما این انقلاب رو تا آخرین قطره خونمون با این طفل هم ادامه خواهد.
ما اینجا پاسدار هستیم، یعنی پیشمرگ مسلمان کرد.
بله، شما هم اومدیم رای بدیم؟
بله، اومدیم به آقای خامنه ای که واقعا برای اسلام کار میکنه، واقعا برای ملت ایران کار میکنه، برای ملت شهید پرور ایران کار میکنه. رای بدیم.
مهر ماه 1360 وقتی آیت الله خامنه‌ای با 3 کاندیدای دیگر رقابت کرد، 95% آرا را به دست آورد. درصد آرای او تا امروز در تاریخ کشور بی سابقه است. انتخاب او پایانی بر اوضاع بحرانی کشور بود.
در تاریخ کوتاه جمهوری ما متاسفانه دوره‌ای بر این جمهوری گذشته که رئیس جمهور در فهم معنای ریاست جمهور اشتباه می‌کرد و تصور می‌کرده که ریاست جمهور یعنی سلطنت. چون این تعداد رأی داده شده به رئیس جمهور، پس رئیس جمهور مالک و رقاب این مردم و مالک و رقاب همه دستندرکاران و تصمیم گیرندگانه. این تصور در ذهن یک آدم بی اطلاع از فرهنگ اجتماعی ما و بی اطلاع از فرهنگ اسلام حاکم بود.
برنامه افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان
سال 1362 در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابی تهران شرکت کرد و با کسب بیشترین آرای مردم تهران وارد مجلس خبرگان شد. بعد از قبول قطعنامه 598 پیشروی ارتش بعثی به داخل خاک ایران ادامه داشت. در تابستان 67 آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به ائمه جمعه از آنان خواست تا برای دفاع از کیان اسلام و ایران به مناطق جنگی بروند و خودشان همون روز راهی جبهه های جنگ شدند.
خب پس تیپ امام سجاد گردان قمر بنی هاشم
رسیدم. بخیر، خوشحال کردید ما رو.
شما مطمئن گردان هستید؟
بله بفرمایید، بزرگ پایی
فرمایید. هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده
اون چنان قلبم فشار میاد، ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
جنگ تمام شد و روزهای ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای نیز رو به پایان بود. خود او اما قصد داشت پس از پایان ریاست جمهوری به عنوان یک مجتهد به فعالیت علمی در حوزه ادامه دهد. غافل از اینکه آن روز 14 خرداد 1368 تقدیر دیگری برای او رقم زده شده بود. در ادامه بحث درباره رهبری فردی یا شورایی، آقای سید مهدی روحانی به دفاع از رهبری فردی صحبت کرد.
اما شورا مجموعاً فرمانده های ما مثلا 5 باشن یا 3 باشن، این یه همجور چیزی خیلی ناجوره. یعنی سابقه توی روایات اسلامی و تواریخ اسلامی و اینها نداره و بالاخره هم گمان نکنم که اینجور باشه که بتونه امر پیش بره. بلا شک در قصه انقلاب ما امام خودشون عرض کنم که فرمانده همه چیزا بودن و دستور میدادن و پیش میرن. بلا شک اگر به دستور با مشورت آقایان دیگه‌ای بودن و از به این جایی که ایشون رسوندنش نمیرسید.
آقای عبایی خراسانی هم میگفت اگر کسی واجد شرایط پیدا شود رهبری فردی ارجحیت دارد.
وقتی مطرح میشه در جامعه هم دشمنان از اون فرد بترسن و بهراسن و بگن استقرار پیدا کرد جمهوری اسلامی و با رفتن فردی و آمدن این فرد هیچ آب از آب تکون نمیخوره، و ضمناً دوستان هم دشمنان بترسن و دوستان خوشحال بشن، و یا یه سلسله افرادی که وقتی مطرح میشه در جامعه سکون و آرامش پیدا بکنند و این سکون و آرامش با فقاهت و اجتهاد و اینها پیدا نمیشه. این مسئله همونطوری که مطرح شد بیشتر بر محور مدیریت، آگاهی از مسائل داخلی و خارجی.
سپس ایشان نظرشان را درباره اعضای شورای رهبری اعلام کردند.
سران سه قوه هماهنگ بودند، سالهای سال کار کردند در این جامعه، امتحان دادند، و اکثرا سران سه قوه اونطوری که ما اطلاع داریم در کنارشون آقای حاج احمد آقا بوده، این 4 و از خبرگان هم عرض کنم که شیخ الخبرا جناب آقای مشکینی اضافه میشن و این 5 رو ما پیشنهاد میکنیم.
آقای حسن همتی هم معتقد بود اگر فردی واجد شرایط باشد ارجحیت بر شورا دارد.
به طور کلی حکومت اسلامی چه در محور نبوت و چه در محور امامت و چه در دوره غیبت در رابطه با خالق متعال هست، در مرحله اول وقتی فرد جامعه شرایط وجود داشته باشه مسئله فردی تعین پیدا میکنه.
آقای جنتی در دفاع از رهبری فردی شروع به صحبت کرد و پذیرش شورایی بودن رهبری را فقط در صورت ضرورت امکان پذیر میدانست.
ولی مادامی که احساس ضرورت باشه من به نظرم شورا درست نیست، چون ما اگر بخوایم به نظر حضرت امام تمسک بکنیم، ایشون برای من خیلی روشنه که نظرشون فردی بوده. همین نامه هم که برای جناب آقای مشکینی نوشتن کلمه فرد رو به کار بردن در 2 که اگر فردی را خبرگان تعیین بکنن بعد اون فرد مورد تأیید باشه ولایت فقیه را پیدا میکنه، تعبیر فرد به کار بردند. در مذاکرات خصوصی هم که بعضی دوستان داشتن باز ایشون مسئله فرد را تکیه میکردن. قبلا هم در گذشته خودشونم وقتی صحبت میشد که دیگران هم بیان مثلا در کنار شما با هم تصمیم بگیرید اینا، ایشون تعبیر میکردن که این معنیش اینه که من کار نکنم، و اینی که ما بگیم اگر یه کسی در یه جهت این کم بود داشت اون جبران میکنه، اگر اون کم بود داشت این جبران میکنه، این واقعا یه شبه مغالطه‌ایه. برای اینکه اگر اینا رو ما بتونیم به صورت یکی در بیاریم، بله میگیم ما 3 میخوایم، مثلا 3 میخوایم، یه عنصرش این داره یه عنصرش اون داره یه عنصرش این داره، جمع میشه یکی میشه، وقت 3 رو داریم. ولی اگر فرض کن مثلا یکی قاطعیت نداره، علمیت داره، یکی علمیت داره قاطعیت نداره. ما بگیم خیلی خوب اونجا یه قاطعیت میخواد، این قاطعیت داره. قاطعیت داره یعنی چی؟ یعنی اون تصمیم قاطع میگیره، این یکی هم حاضر نیست باشم کاری بکنه، وقت جبران شده کم بود قاطعیت این به علمیت اون، یا اون یکی علمیت نداره راجع به قضیه مثلا نظر میده یکی هست این کار درست نیست، از نظر فقهی صحیح نیست و غلطه، خلاف شرعه. اون یکی قاطعیت داره، میخواد چیکار کنه؟ چجور میخواد علمیت این قاطعیت اونو جبران بکنه؟
آقای طاهری خرم‌آبادی پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن در این بحث شورا و فرد.
بعد از سخنان آقای جنتی، در حالی که تعدادی از اعضا برای صحبت درباره فردی یا شورایی بودن رهبری ثبت نام کرده بودند، آقای طاهری خرم‌آبادی منشی هیئت رئیسه پیشنهاد کفایت مذاکرات در این زمینه را داد. اما قبل از اینکه رأی‌گیری انجام شود، آقای امینی که در شورای بازنگری قانون اساسی نیز حضور دارد، یک نکته ضروری را به اطلاع اعضای خبرگان رهبری می‌رساند.
بله، من یه عرض کوتاهی دارم و اون این که در مخالفت با شورایی، و اون اینه که ما در این کمیسیونمون موضوع شورایی رو رد کردیم.
آقای امینی می‌فرمایند چون کمیسیون مصوبش فرده و اگر تو شورا تصویب شد بعدم مشکل پیدا می‌کنه. طبعاً این ما هر چه انتخاب بکنیم، ببینید، ما هرچه انتخاب بکنیم حتما این محدوده به اونیست که قانون اساسی بعدن تصویب میشه. اگر معارض با قانون اساسی در اومد، خطبا باید اصلاح بشه، منطبق بشه با قانون اساسی.
در نهایت برای کفایت مذاکرات رأی گیری شد و کفایت مذاکرات رأی آورد.
خیلی خوب، آیانی که با کفایت مذاکرات در مورد شورایی بودن یا فردی بودن موافق هستند قیام بفرمایند. رای آورد، اکثریت قویه ایستاده. الان به رای میگیریم برای شورایی بودن یا فردی بودن، کدومشو اول رای بگیریم؟ قبلا معلوم باشه این شورایی اگر رای میگیری هرچی باشه، این محدوده تا زمانی که رفراندوم میشه و قانون اساسی که این تا اون زمان های نخواستیدن اعلام کنید اعلام نکنید. ولی بر بله بله نه، ولی خود به خود اینه، یعنی نشه، بله، در جامعه مطرح نمیشه، ولی بدونیم ما چه شورایی بشه چه فردی بشه محدود به اون زمانه.
اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن، این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن.
خیلی خوب،
آیانی که با فردی بودن رهبر تو این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستن قیام بفرماین. 44-45 نفر ایستادن، فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رأی بگیریم. منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد، دیگه جای صحبت نیست.
پس از انقلاب بود که امام در همان فروردین سال 1358 آیت الله خامنه‌ای را با حکم رسمی به محروم ترین منطقه ایران، یعنی سیستان و بلوچستان فرستاد.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود. زیر گنبد کبود یه جایی بود دور دور، سر راه کاروانهای قریب، دورتر از دریای شور، دور دور.
خانگزیده های اون روزگار پس از دهها ستم و محرومیت تازه با پدیده انقلاب اسلامی آشنا شدند.
از بدی ما خلق قاسقن ازا و قب پناها برده بودند به خداوند فلق.
سفیر انقلاب در میان این خانگزیده ها آیت الله خامنه ای بود
و خدا هم کسی را برای آنها فرستاد که نجات دهندهشان باشد.
خدمت در سیستان و بلوچستان محروم و مستضعف که بخش از سالهای تبعید دوران ستمشاهی را در آن گذرانده بود، به روحیه شهرت گریزی او نزدیک بود. اما دستان مشیت الهی او را به جلوی دوربین های تلویزیونی در مرکز در تهران پردلهره آن سالها آورد. در دی ماه سال 58 بود که امام آیت الله خامنه‌ای را به عنوان فردی که به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته است به امامت جمعه تهران منصوب کردند.
ما از محاصره اقتصادی نمی ترسیم. اشتباه می کنند سیاست مدارانی که خیال می کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. ما بیمناک نیستیم.